Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. İnnehu hayrullah sebebullah muhîn. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Dışarıda çağırdığı harfler haş, haşkın sefer altında. Ferenza çarşıda çeliyek. Haftunu oktobrı zoru zorunuzda dersi yazdığımı فقه و اداره، فقه و برنامه‌ریزی، پردازش نظریه برنامه‌ریزی، مبانی بینشی، مبنای چهارم هستی شناسی فقط در آیات هستیم. الف 13 هستی دارای ملکوت و باطن است. انعام 75 و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. اینچنین بود ملکوت، اینچنین ملکوت آسمان ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان دادیم تا به آن استدلال کند و اهل یقین گردد. یکم تو اعراف 85 ولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. حالا ابراهیم بهش ارائه شد، شما باید نگاه کنید تا امام بشید، بعد شما ارائه بشه. نمیبینید در ملکوت سماوات و ما خلق الله من شیء. به همه چیز نگاه کنید، یعنی همه چیز ملکوت، هم سماوات هم عرض و هم همه چیز. یکی بود بابت همه چیز متشکر، همه نیم و همه چیز. و ان عصا، اگه خوب دقت کنید معاد هم به ذهنتون بیاد، ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیثا من بعده یؤمنون. از این مبنا بهتر، یعنی مبنا بهتر، آیا در حکومت و نظام آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است از روی دقت و عبرت نظر نیفکندند؟ آیا در این نیز اندیشه نکردند که شاید پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد؟ اگر به این کتاب آسمانی روشن، هر را های روشن بیاید، کلمه روشن هم بیاد، اصلا مثل خودش باشه، قبلا نمی آمد که ایمان نیاوردند، بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند. حالا اینجا آیه رو می خونه تبرکن، بعد ببینیم ملکوت مراد چه. المؤمنون 88 قل من بیدهی ملکوت کنش. و اونجا نگاه میکردن و ارائه میشد در دست کیست و همه یجیر ولا یجار و علی. اونی که ملکوت دستشه پناه میده، پناه نمیخواد. این کنتم تعلمون، اگر خوب دانش بنیان دقت کنید، چه کسی حکومت همه موجودات رو در دست دارد و به بی‌پناهان پناه میدهد و نیاز به پناه دادن ندارد. از چی میگه خدا رو در دلتون پناه بدید؟ خدا پناهنده بشه به دل شما. سبحان یاسین 83 سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. و الیه ترجعون. پس منزه هست خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و شما را به سوی او باز می‌گردد. حالا این ملاقه رجب ملکوت چی می‌گرد؟ اینجا توضیح رجب ملکوت هست. ملکوت همان وجود است، وجود اشیا، به خاطر انتصابشان به خدا. و رؤیت ملکوت به معنای دیدن خداست با دیدن اشیا و موجودات. یعنی شما وقتی که به این تابلو نگاه میکنید، او رو میبینید و به صحرا بنگرام روی تو بینام، کوه و در و دشت و با طاهر بدهنه سیپاریان. یعنی از این طریق میبینید. حالا این یه معناست ملکوت، پس که تو ترجمه ملکوت شده بود حکومت مطلقه. مثلا یه جا شده بود حکومت و نظام، نظام و فرق نظامات. یا مثلا اینجا داره حکومت، ملکوت مثل که اصلا یعنی حکومت تقریبا. اینجا حکومت مطلقه فقیره، مثلا ولایت فقیر. ولی اینجا یه همان وجود اشیا هست به لحاظ اینکه نسبت پیدا می کنند به خدا. و اینه انما امره اذا اراد شیئا، هم کلام خوندیم سوره یاسین 83 به همین معنا تفسیر می شود. خدا اگه اراده کنه دیگه بشو میشه. پس منزه هست که ملکوت دست اوست، ملکوت هر چیزی. یعنی چی هر چیزی؟ وجود هر چیزی. چون کن یعنی موجود، شو پس موجود می شود. مثل کودک شو، موجود شو. شو آیه دوم میگوید ملکوت هر چیزی همان کلمه کن است. بشو نمیشه ملکوت. پیچیده شد. اول ساده به نظر اومد. خدای سبحان میگوید گفتن او این فعل و ایجاد او. نیه میشه، انشاء میشه. پس معلوم شد که ملکوت همان وجود اشیا است. چون بیدهی وجود کل شیء. حالا گاهی میگیم بیدهی حکومت کل شیء، بیدهی مدیریت کل شیء، نظام کل شیء، حکومت مطلقه کل شیء. یعنی این نظام مدیر داره، ملکوت داره.
حالا میخونیم ملکوت در عالم ملکوت، در عالم مسائل
فکر کنم
که ملکوت خارج از این
اشیاست. همون دیگه الان میگم که شدیم اصلا تو خدا آدم حیرانه. حیرت یه مرحله است ورای درک و دانش. یه جاییست که شما درک نمیدونیم که حیرت اصلا حیرت خودش واسه خودش کلاسه. حالا این ملکوت وجود است. خب انتصاب یعنی نسبت یابی. مثلا شما نمیتونید بگید که الان این موجود با خدا ارتباط نداره، همین ارتباطش با خدا میشه ملکوت. بی ربط و بی سرپرست و بد سرپرست نیست. ببینید قیامی که به ذات او دارند او مقرم ایناست. خدا را میگن چی؟ قیوم، یعنی دیگران به ذات او قائمند، او قیومه. هر کی هست چون او هست. و معلوم است که چنین امری قابل شرکت نبوده و ممکن نیست چیز دیگری با خداوند در آن شرکت داشته باشد. و بنابراین این مهمه، این بُعد دوم، نظر در ملکوت اشیا به طور قطع آدمی را به توحید هدایت. اینا خودش یه مبناست، اینا رو من جداگانش بحث کرد. حتی میگه چرا نگاه نمی کنید؟ میگه چرا نمی فهمید که جهان دارای یک توحید، یک وحدت. همچنان که فرمود عملم یعن ظروفی ملکوت سماوات و الارض و ما خلق الله من شیء و انا عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. این مضمون همان مضمون آیه سوم سوره ملک است که قبلا ذکر شد. در نظر گرفتن این مطالب اگر در جمله تبان که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و ملکوت رب ارنی گفت نوری، ارنی میشه نوری، نشان بده گفت نشان میدیم، نشان با اون نشان، نشان بده ملکوت رو. کیفه توهی الموتا یعنی همچه به دست توست، تو از هیچ همه چی درست میکنی. ما آدم ها از همه چیز هیچ درست میکنی. و اون ارنی شد نوری، اونم اون حقیقت هستی رو، پارادایم هستی رو. و همچنین سایر آیات مربوط به آن دقت کنید به خوبی معلوم میشه که منظور از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین به خاطر آن است که خداوند خود را به ابراهیم نشان دهد. حالا چجوری خدا خودشو نشون میده؟ منتها از طریق مشاهده اشیا. میگه این گلو که ببینی من ندیدی، چه گل زیباییست، چه انسانیست، چه کتابیست. مثل آینه میمونه، آینه مثل آیه است. نونشو بردارید آینه، نونشو بردارید که آیه با اون نگاه میکنید در این خدا نگاه میکنید، چون خود آینه رو کسی نمیبینه، توش رو میبینه. از این جهت استنادی که اشیاء به وی دارند، زیرا وقتی که این استناد قابل شرکت نبود هر کسی به موجودات عالم نظر کند بیدرنگ حکم میکند به این که هیچ یک از این موجودات مربی دیگران و مدبر و مدیر نظام جاری در آنها نیست. یعنی این جهان تک مدیره، یک سیستم، یک ملکوته. پس ملکوت اون قدرت حفظ نظامه، ایجادش کرده ادارش میکنه. پس این بت‌ها مجسمه هایی هستند که دست بشر آنها را تراشیده و با اون بدون این که در این باره از نامی خداوند دستوری داشته باشند اسم خدا را بر آنها نهادند. غافل از این که معقول نیست دست پرورده انسان مربی خود او باشد و مالک او باشد. قابل پذیرش نیست که اجرام آسمانی، ستاره، ماه، خورشید مالک و مدبر تکمیلی عالم باشد. اینا خودشون از اون جنسن، تنها که خودشان داره تحول و طلوع و غروبن، یعنی داره انحناء هستن، به زود نوسان هستن. خب این ملکوت شد. توی ادبیات عرفان یا اخلاق دید مثلا میگه که امام خمینی مثلا خیلی میگفتن ملکوت علیه، میگفتن شما وقتی که گوشت برادرتون رو میخورید، غیبت که میکنید، میگه که شما گوشت برادر مرده رو میخورید، این ملکوتشه که همون باطنشه. یعنی یه ملک هست، یه ملکوت،
حقیقتش،
اون چیز واقعیش. مثلا میگن در آخرت ملکوت هر چیزی ظهور میکنه. مثلا اینجا آدم یه جوریه، ولی اونجا شکل واقعیش میشه، اون شکل واقعی. ملکی نه، ملکوتی پشت پرده. مثلا توی حدیث اول اربعین حدیث که مال جهاد اکبره دیدید، مثلا میگه جنود رحمان و جنود شیطان یک نزایی در ملک دارن، یک نزایی در ملکوت دارن. در ملک همین اقالیم سبز، دست و پا و گوش و چشم و شکم و دامن و زبان. ولی وقتی وارد ملکوت میشید میشه غزلیه، شهریه، پشت سرده. پس ما میتونیم ملکوت رو به معنی باطن هم بگیم، چون وجود اشیامون، اصل اشیا پنهانه، خدا پنهانه. میگفت جمعی به تو مشغول و تو غائب به زمیانه. هرچی نگاه میکنیم توی میانه غرب آسیا اشکال نمیبینه. خب اینم یکی. پس ببینید یه مبنای بینشی میشه که هستی ابراهیم بشید ملکوت رو میبینید. مثلا یکی همسر پیامبر غیبت کرد و طول کرد یه گوشت افتاد، یه تیک گوشت در دهنش افتاد، اما پخته بود نپخته بود. بعد گفت این همون غیبت بود، این ملکوتشه. یعنی چهره حقیقیش و واقعیش. پس این جهان یه جان داره، جان جهان که اون جانانه. این جهان جان داره، این ماتریالیست ها چی میگن؟ میگن این جهان همین که هست، اما میگن نه، جان داره. جان داره، مری هم داره. اون جان داره، مری نیست. پلیس قدیم میگن جان داره مری، چون مری هم داشت تو ریه و اینه. حالا اینجا جان جهان، شعرش چیه که میخونن؟ تو جان جهانی و جهان جانی. تو رادیو معارف تکرار میکنه جان. میتونیم اینجوری بگیم، خیلی کلیک کنیم روی ملکوت، خیلی جالبه. خب چنین هستی نشون میده که برنامهاتون باید حیات داشته باشه، زنده باشه. اگه مثلا ما واقعا مطابق هستی کار کنیم، یا من بعد آیام زیاده دیگه فرصت نوشتن و تصفیل مهم و دیدنه یه جمعندی بکنیم، همین شفاهی ها رو شما عنوان چیز قبول کنید. این ملکوت از تا چند مردم شدی که وجود، یکی حاکمیت چیز حکومت، یکی هم حقیقت. خواسته این جهان همینی که میخواد میبینید نیست، لطف کنید پشت صحنه را ببینید. اولا میان ظروفی ملکوت، اگه خوب دقت کنید این عجلتون نزدیکه. عصا ان یکون قد اقترب عجل و اقتربت عصا. چجوری میشه از این هستی هم به خدا رسید، یعنی تولید، هم به معاد رسید؟ این میشه هستی. بی دم و دم نیست، یعنی هم ملکوت داره هم آخرت رو نشون میده، یک فلشه نشون میده. اوان چطور میتونه یه برنامه ریز به این هستی نگاه کنه؟ وقتی یه برنامه های بیروح بی جان بریده از بهشت، بریده از ملکوت، برنامه های ابتر مرده، این به دقتی میخواد. اینا نظریه پردازی ما داریم میکنیم. نگید چه فرقی شد این فرق؟ فرق همون رو عملا گفتان داریم نظریه پردازی، مبنه ها رو باید بگیم. اوتوماس چی؟
مثلا اینجا میشه گفت یه تو برنامه‌ریزی باید دقت بکنی که نیزی چیزایی فقط همیشه ظاهر نیست، یعنی این ماورا هم باید در نظر بگیره و اونا برنامه‌اش بیاره، یعنی روشون حساب کنه.
حساب کنه بله. آقا شما یه پارامترهای پنهان، همه چیز این ظاهر نیست. شما اگه میخواید جهان رو متحول کنید، جهان انسانی رو، باید به نمایندگی از خدا، نه به نمایندگی از خودتون، به نمایندگی از خدا چکا کنید؟ یه حرفای جاندار بزنید. حالا مری اگه نداشت حالا برمید جان داشته باشه. حالا چجوری میشه؟ ما تو مبانی ارزشی میگیم، مبانی ارزشی، حالا فعلا مبانی بینشیست. بعد از مبانی ارزشی تازه میشه چگونگی رفتارها، افعال برنامه ریزی.
چه گفته بر اساس اون آیه قرآن که میفرماید از بزرگ مؤمنین از اون غریب بر اساس ایمان به غیب هم بر برنامه به صورت بگیره
بعد یا قیمون از صدت. این اول پشت صحنه رو دقت کنید، این نماز یه هدفی داره عالی. اینکه انسان باید احساس کنه که همینی که هست همینی که میبینید، این اشتباه بزرگ اومانیست هاست. حسابی که طرفداران مدیریت اسلام اهل ملکوت هست، اصلا حالت توبیخی داره. اولا میگن زورو توبیخه یا انگیزش بخش باید؟ چرا نگاه نکردن؟ چرا ترجمه ماضی کرد اینجا؟ اصلا ترجمهش ینظروه، لم ینظروه، ماضی بعید. خب حالا چون اینقدر زیاده ما غرق میشیم توش، یکم بیایم بیرون نفس میکشیم. شما چند زیر آب میتونید بمونید؟ شمالی ها مثلا 10 دقیقه میمونن. من یه فیلم دیدم شبکه نمایش، گفت جالب بود تو شکم مامانت بودی 9 ماه بودی، حالا بیاد زیر آب 9 دقیقه. حتی معلوم میشه سیستم ما اینطوری هست، اونتا ازش کار نمیکشه. حتی دیم رفت به من بیشتر شد، بعد اومد بیرون نفس کشید دوباره رفت. حالا ما الان غرق رو همه در این یک میم غرق شد. عدد 14 اینه که هستی مبتنی بر حقه، یعنی حق بنیانه. حالا این حق چی ها؟ اون ملکوت بود، تو حق هم غرق شد. این کلمه حق خیلی عجیبه، کی میتونه رو به طور ساده بگه حق یعنی چی؟ واقعیت مثل ملکوت. نه حق یعنی ثابت.
چند تا معرفت داره در اسپرال، یکیش محکم متقن، یکیش مطابق با واقع است، یکیش سه چهار تا معنی که تو حق قرار داره.
یعنی حق یعنی ثابت، مثل یک معنی ثابت. حق یعنی مستقر. ما وقتی دیگه جوله دارن، جوله دوله ندارن. دوله یعنی استقرار، جوله یعنی تشویش. للحق دوله، للباطل جوله، یعنی اون باطل مستربه. یعنی حق ثابته، خدا حقه. حالا این آیاتش خیلی زیاده، من فقط شد اما اولیشو نخونیم. ترنوش و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. بعد یوم یقول کن فیکون قوله الحق له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و شهاده و هو الحکیم الخبیر. از خبرگانه آسمان ها و زمین رو به حق آفرید.
آیتر جاوزی آمودی صحبت هم بفرمایید که توجه دنیا حق، یعنی خدای آسمان و زمین رو آفرید، آفرید آجرش حق،
یعنی اون مسئله مسئله هست، مسئله هم بدیش. قولش هم حقه، چون قول هم اینه بشو میشه.
کلی چیزایی دارم و ساخت و مخلوقات هم هاش حقه بچه مسئلهش که هیچی اون هم هاش حقه.
حالا ما مخواهیم به صورت یه مبنا درست کنیم برای برنامه‌ریزی اسلام، نظام برنامه‌ریزی، چون نظریه من به نظام منجر میشه. فردا نگه هم چی درست کردید، ما مبانی بود اینه، نگاه ما به انسان اینه، نگاه ما به هست به خدا اینه، نگاه ما به آخرت. اینجا حالا ببینید که پاورقی هم اینجا داره، چون وقت کمه مطلب. مثلا همین جمله مورد بحث، با اینکه جمله کوتاهیست، لکن خود متضمن حجت و دلیل دندان شکنیست. موضوع به دندانتون باشه. زیرا در این جمله میفرماید خلقت، من فقط این چند خط رو خیلی زیاد بود، خلقت همه عالم فعل حق تعالی است. اصلا میگیم حق تعالی های اصلا ببست حق تعالی یعنی چی؟ که اصلا اسم خدا حق هو الحق
ثابت.
نه باید کلیک کنیم روش. مفهوم شناسی به این سادگی نیست. اون ملکوت این حق، یک معناش، یک معناش هم که آقای غزی فرزن چی بود؟ مستحکم و
محکم و مطمئن. در این طوری آسمان و زمین رو به حق آفرید، یعنی محکم و مطمئن آفرید. یه وقت هست مطابق با واقع، یعنی این باطل نیست.
این بلحق، بلحق یعنی چی؟ چه باییه؟ دل حق. ببین اینا ترجمه میکنه، ترجمه هاشون خوب نیست، جز به حق دلو کرده به یه ذره داشتم کم گرده گفته به حق. این آقا چی گفته؟ نه تا این مرجع تمرین هم هست، چون تمام ترجمه های من مکارمیه،
مکارم
هم خوب. حالا اینجا چی گفتن؟ به حق، به حق آفرید. یعنی چی؟ یعنی مبتنی بر حق، به حق آفرید، یعنی داره حقانیته، معنی حقانیت ازش داره. ولی فقهای نظری معرض باید یکم دقت کنم، اینجا هم همینطور. من یه از زیاد بود این ترجمه ها شدی خسته شدن نبودم، جز به حق نیافرید. حالا این داشتیم میخوندیم، ببینیم یه شاخصه ای داره. ببینیم اولا به حق آفریده نه به باطل، این باطل نیست. بعد می‌فرماید که فعلی که به حق انجام شده یک خردل، نه خردل ها، خردل باطل در آن راه ندارد. یعنی جهان مبتنی بر یه ذر خردل، یعنی چی؟ ابزیلون، یک ذره من خردلن اتینا بها. ما اقل دقیقیم خردل هم یه روزی میامد کفا به نحاسبین، دستگاه محاسباتی ما، دیوان محاسبات ما خیلی قدیم. ناچار غایت و غرض، این من نظرم این بود، چیزی که به حق غایت و غرضی در انجامش منظور بوده. حالا ببینید این حق، این دقت کنید، یعنی وقتی چیزی حقه باطل نیست، یعنی غایتمنده، غرضمنده. و غرض از خلقت بازگشت بوست به سوی اوست. یک گهواره درست کرده و شما میچرخ اونقدر میبردتون، بزرگ شدید میبردتون. نه، این حجت یکی از دو حجتی است که آیه شریفه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. هومانیست ها، ماتریالیست ها دچار توهمند، اونا فکر میکنن این جهان همینی که هست، مبلغشون از علم همینه، یعنی برد علمیشون همینه، کار برد و بردشون. پس این جهان، این هستی که ما نگاه میکنیم، چهاردهمین ویژگی هستی باید بلحق کنشن مبتلی بر حق، یعنی حق مدار و حق محور. مثلا حد جالبه که مثلا اینجا میگه خورشید ضیا هست، قمر نور هست، حرکت میکنن، مدیریت زمان، ما خلق الله الا بالحق. یعنی خورشید همه چی به حق آفریده. پس شما تو برنامه زیادتون باید حق رو ببینید چیه، عرف الحق. برنامه باطل لطفا نریزید، چون میشه جز کفر رو. حالا چجوری میشه یه برنامه بر حق باشه؟ کی میتونه بگه؟ که معصومین بگن اینجوری بگه کار رو بگن. حالا غیر معصومین هرچ خواستان بگن، اما یاوه میگن
این هم خیلی
معصوم. اونایی که به حق نمیگن، تازه اونایی هم که میگن شما رو تایید کنید، یعنی شما حق ملاکه. اینجا میگه که آسمان ها و زمین به حقه، اینجا میگه و ما بینهماش هم به حقه. یعنی چیا؟ جاذبه و دافعه و کیهان و نشن به حقه. اینجا میگه آسمان و زمین رو به حق آفرید. این حق تعالی اینجا های مثلا درفتن میگه بلحق تعالی آمانیش رو، نه یه حق تعالی. یکی میگه این حق تعالی رو از اینجا یاد نفر اینجا یه حق یه خاصیتی داره که یک جهت میده به شما. اینجا میگه که شرک نیست، اونجا میگفت شما بر میگردید، خوب دقت کنید شما بر میگردید، پس برنامهاتون رو برای ابدیت درست کنید. اینجا میگه که چرا فکر نمی کنن که خون نمیدو نه آفرید الا بالحق. افاده عموم میکنه، استثناء در سیاق نفیه، یعنی عموم همه خلقت بر حق. فعجل مسما یعنی چی؟ زمان بندیست اکثرا به لقاء رب به معاد میرسونه. اینجا هم همینطور بالحق، اینجا هم بالحق. ما خلقناهما، خلق الله سمان بالحق لتجزا کل نفس به ما کسبت عمل کرد. باید کار کنید بر اساس این هستی، کار بکنید تا مجازات بشید. و اینجا میگی که ما بینهما و عجل مسما. اینجا آقای سپیدکور دیشن پرسولن این پستو درست خلق از سماوات و الارض بالحق و صورکم و احسن صورکم و الیه مسیر. این بعدیاش خوبه، زیباسازی کرد، تصویر برداری کرد، اینا صورته، سیرت پشت صحنه، ملکوت و حق. خب نمیداریم با وقتی شما بعد ما یه تحلیل عمومی خواهیم داشت. الف 15 هستی تصویر پست. ما یه هستی لال نداریم. لال میشه چی؟ بکمه یا سمه یا عمه. بکمه هستی گویاست. چند تا آیه هست که یوسف به رعدو به همده و ملائکتو من خیفته و یرسل و سوائق و یوسیب و رعد تصمیح میکنه. دیدید رعد چجوریه؟ حالا حالا دیگه سن حالا من نمیم چجوری است تقریب سرای من خوب نیست چجوریه؟ یه رعد داشته میشید؟ خدا صدام یه پسرش رعد بود، اسم دخترش رعده، رعد رعده. این خیلی به اصطلاح ترایی مزایا را اسم سایشون رعد. رعد تسبیح میکنه، فرشته تسبیح میکنه. اینجا میگه که آسمانهای هفتگانه و زمین و هر آنچه در اوست تسبیح میکنه. بعد میگه که فکر نکنید فقط آسمان و زمین، یه قاعده کبروی میگه کبرا این من شیء الا یسبح بحمده. باز استثناء در سیاق نفی اومد بلشه، یعنی همه تسبیح میگن. متاسفانه لا تفقهون تسبیح هم، شما فقهتون فقه ضعیفیست، این فقه الهداره نیست. این روزه همه فقیه میگن، فیلسوفا دیدید دارن کم کم بیان به سمت فقه، یعنی این برد میگم بس که همه چی این بره. میگه شما نمیتوانید بفهمید تسبیح شما. آره من فقط آبیاشو میخونم بعد فردا. یه علامه میگه تسبیح سنگ و چوب چه معناست؟ تسبیح به معنای منزه داشتن است که با زبان انجام شود. مثلا گفته میشود سبحان الله، ولی این کلامی نیست. میگه حقیقت کلام عبارت است از فهماندن و کشف از ماف الضمیر و اشاره و راهنمایی به سوی خود. این فهماندن و کشف به هر طریقی که صورت گیرد کلام است. کلام هم با زبان نیست. بادی لنگویج چیه؟ آیا صفحه بگونم؟ یعنی زبان بی زبانی، بادی لنگویج، زبان بدن. این جهان با زبان بدن صحبت میکنه، با زبان سیستم. میگه هدف از کلام چیه؟ هدف از، چون تسبیح فقط سبحان الله گفتن نیست، میشه به غیر زبان هم تسبیح کردن، همون هدف رو تعمیم. هدف چی از گفتن؟ بافت ضمیر رو منتقل کنید دیگه. چی؟ فهم، تفهیم کنید، او تفهم کنه، فهم ایجاد بشه. ببینید میگه وقتی که شما هدف از گفتن اونه، خب این هدف فقط با گفتن که نیست، میخواد ثابت کنه که تسبیح سنگ، تسبیح چوب، اینه که همون هدفی که از تسبیح گفتن به زبان هست به این عمل. هرچند آره این انسان هست که برای نشان دادن منویات خود و اشاره بدانها راهی ندارد که از طریق تکوین انجام بده. تا الان میشه مثلا سوی خود را چی؟ منوی خود را در دل طرف خلق کند. رضا ناگزیر است برای این کار الفاظ استخدام کند و به وسیله الفاظ از صوتهایی که هر یک برای یک معنا قرار داده شده مخاطب خود را با آنچه که در دل دارد خبردار کند. و قهرن روش و سنت تفهیم و تفهم در همین استخدام چی هست؟ الفاظ. البته چه بسا که برای پاره مقاصد خود از اشاره با دست و سر و پا و چه بسا از کتابت و نصب علامات، هشتگ و شکلک. حالا شکلک چه جوریه؟ یه شکلی میارید گفره دیگاشون. هشتگ یعنی چی؟ علامت تکرار دیگه. میزنید روش هشتگ پویشه؟ هشتگ من فکرم فارسیه، من فکرم فارسیه و نفتیم تو لغت دیدیم نه اصلا هشتگ اسم انگلیسی هشتگ اچ فلان. من فکرم اصلا با هفت اینا در ارتباط. من رفتم سرچ پیشرفته کردم در نوع هشتگ یه اصطلاحیه. خب اینا دیگه باقیش فردا، قبل از اینکه خستگی شما باعث عصبانیت شما بشه میداریم برای فردا. پس بایدین امروز چند مبنا شد آقای رحیمی؟ هستی گویاست، تصویر میگه، هستی حق مدار، هستی نیچه ملکوت داره. چند تا شد؟ فردا 15 تا. و اگه اینا رو شما حوصله کنید ما در بیاریم، بعد اینا رو با هم بچینیم کنار هم، بعد ببینیم که هستی داره چه استاندارد هاییست، بعد ارتباطش با برنامه‌ریزی با برکت مشخص بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.